امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خواهد عاشق بسش نیدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشقی موشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در راه شادی باز کن.
یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. اینجا برنامه زنده رادیو پس فرداست. به خدا الان برنامه زنده است، ضبط شده نیست. یک دو سه، الان ساعت 9:05 و حدوداً 18:19:20 به وقت تهرانه و من فرشید منافیم، اینجا رادیو پس فردا. من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، باشوکی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواست، هم برو از گوشو درار، گوش کن،
اینجا رادیو پس فرداست. آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، که دلم برای همتون تنگ شده بود یه هفته‌ای که نبودم، البته بودم به صورت زنده، نه مرده، مردم نه، یعنی زنده، زنده، سالم، صحیح سالم، ولی برنامه زنده نبود، برنامه ضبط شده بود، ولی الان زنده و مستقیم من فرشید منافی با رادیو پس فردا با شما. امروز برنامه 217مون موضوعش چیه؟ بگید. جنبه، با جنبگی آموز اگر طالب فیضی.
بیانیه شماره 217.
با جنبگی سرمایه است که هر آدمی با داشتن آن میتواند احساس درخت بودن را تجربه کند، با این تفاوت که در این مورد خاص درختش در اثر بارداری بیش از حد به سروزیری حاد دوچار شده. هرچند معتقدیم سروزیری زیادی هم گاهی باعث می شود آدم مستقیمن داخل جاله های همیشگی شهرداری بیفتد. امضا بچه با جنبه های رادیو پس فرد. سلام علیکم، سلام علیکم، خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم و خوشحالم که بازم اومدیم، زنده و مستقیم با شماییم. سلام میکنیم به تابستون که بالاخره رسید و یه چهار روزی هم الان ازش گذشته و به هر حال تعطیلی، و البته اونایی که دانشگاهن و به هر حال دانشجوان و هنوز شاید دارن امتحان میدن، ولی خب خیلی های دیگه تعطیل شده، مدرسه تعطیل شده، الان همه خوشحال در فکر سفر. ایول ایول. سلام میکنیم به همه اونا که اصلا جنبه ازشون میچکه. موضوع امروزمون جنبه است، با جنبگیه، یعنی اونا که عین درخت پربار سرشون پایینه. بابا قطره چکون درخت. سلام میکنیم به شما.
سلام
سلام میکنیم به اونا که مصادیق بدحجابی رو خوندن و رعایت میکنن، اونا که میدونن مصادیق بدحجابی چیه ولی میپیچوننشون. حالا یه ذره کوتاه بیا دیگه، بگیر بگیر آقا جان، میگیرنت خانم جان. اه میکنیم به امام جماعت اهل اردن که حکم داده بوسیدن همسرم وضو رو باطل میکنه. و آخر سکته میکنه پشت میکروفون. بعدم نمازگزاراش ریختن سرش تا میخورده کتکش زدن. عزیز جان آقای امام جماعت کلا شما بیا اون یک دو قلمی رو که مردم میتونن انجام بدن و بگو راحتمو کن دیگه. چه حرفی میزنی آخه؟
زنگ دادم به تبریک بگم، باعث افتخار ایرانی هستی.
درست هرشی گفت هستی، من وقتی این خبرش میدم هرشی بال در آوردم یه جیره.
واقعا حقت بود این جایزه، یعنی این جایزه رو ما باید تک تک شنونده ها، تک تک ما ایرانی ها باید به تحصیم بکنیم.
سلام آقا فرشید، تبریک میگم این جایزه رو تو بردی در فستیوال نیویورک و به آرتا و سم محمد هستم از مندر عباس.
تبریک میگم به خاطر لوحای نقره‌ای که گرفتین. حالا چرا نقره‌ای نامرده باید طلا میدادن جون شما؟
حالا میدن بابا، وقت زیاده، تازه اول راهیم، حالا طلاییشم میگیریم. بله خب دیگه بحث چیه الان؟ بحث جنبه و ایناست و دیگه میبینم که خیلی ها همچی باید به قبقب انداختین و دارین لبخند افتخار میزنین و بله بله همین شما دوست عزیز. خب ما که بخیل نیستیم، ولی خب باید بگیم که تو این دور زمونه با جنبه بودن کار خیلی آسونی نیست، به خصوص تو جامعه های مثل جامعه ایران که در حال گذاره و قصد داره که مدرن بشه دیگه. این ماجرا خیلی همچین تو چشم میاد، این با جنبه بودن، یعنی یه جورایی آدم فکر میکنه با جنبه بودن ربط ارتباط مستقیم، یعنی ربط مستقیم داره به یه مسئله که ما بهش میگیم چی؟ اصل و نسب. معمولا آدمای با اصل و نسب، آدمای درست حسابی، به قول قدیمی ها بزرگترا، اونایی که سر سفره پدر مادر بزرگ شدن، آدمای با جنبه این. اینجور آدم ها فکر میکنن که هر ثروتی که دارن، هر کاری که بلدن، هر هنری که تو شاخن به قول این جوونکا، یه مسئله شخصیه، به خودشون مربوطه و دیگران از قبیل دوست آشنا و فامیل و در و همسایه اینو گناهی نکردن که با این آقا یا خانم کار درست هم نشین شدن. اینه که مثلا آدم های با جنبه یه کمی بیشتر از نوک دماغشونو میبینن و میدونن به دست آوردن هر چیزی، هر مدرکی، هر جایزه دو رو داره. یه روش اینه که خب طرف نتیجه زحمات و تلاشاشو میگیره، حالشو میبره. یه روش هم اینه که گم شدن تو سایه همین موفقیت میتونه منجر بشه به اینکه یه سقوط آزاد بکنی. اینم صداشه. راستی شنیدیم که برای بچه برنامه رادیویی که ما اصلا اسمشو نمیبریم یه جایزه گنده در حد جام جهانی گرفتن. آره؟ و تو خودشون کلی حال کردن، ولی یادشون نرفت که همه این موفقیت مال اون آدمایی که مثل دوستای صمیمی و رفیقای کار درست میشینن و با دقت و مهربونی به حرفشون گوش میدن. شنیدین؟ به ما گفتن اسمشون نگیم، ما هم نمیگیم. بله ما همچه آدمای با جنبه ایم، یعنی یا اونا دیگه نمیدونم کلن دیگه. اما خارج از شوخی و اینها، به هر حال میدونید که رادیو پسفردا توی فستیوال نیویورک، فستیوال بین‌المللی نیویورک، دو تا جایزه نقره گرفت و منم هفته پیش نبودم به دلیل اینکه گفتم توی سفر کاریم، به دلیل این بود که بعد میرفتم نیویورک و توی این مراسم شرکت میکردم و جایزه رو گرفتیم. اما خیلی ها به هر حال لطف کردین، ایمیل دادین، اسمس دادین، تلفن خیلی زیاد، ایمیل و اسمس خیلی زیاد، کامنت های توی فیسبوک خیلی زیاد، شاید همه رو واقعا نتونیم بهشون برسیم. اما خیلی هاتون گفتین که آقا چه خبر بود اونجا و چه اتفاقی افتاد وقتی جایزه گرفتین، چی شد، چی گفتی، چه جوری گرفتی و اینا. منم الان میخوام توی این بخش که حالا راجع به جنبم صحبت داریم میکنیم و ما چون آدم با جنبه هستیم، قراره رکو پوسکنده صاف و پوسکنده بگیم چی چه اتفاقی افتاد. البته اون اتفاقی که افتاد و اون صحبتی که میگم طولانی بود، یه 7-8 دقیقه‌ای بود. اینو خیلی خلاصه و کوتاه الان میخوام براتون بگم که چی شد. اول که ما رفتیم تو مراسم و شام خوردیم و اینا، دسر خوردیم، خیلی هم خوشمزه، خیلی اصلا جاتون خالی. قبلش هم که هواپیما رفتیم نیویورک، بعد رفتیم تو مراسم، بعد شام خوردیم و اینا، بعدش اینجوری شد.
Radio Pasfarda, radio the day after tomorrow, with Farshid Manafi, earned 2 silver trophies. Well done.
خدا جان، ما همه مسافری.
اینو اونجا پخش کردن، مراسم پخش شد.
خودت یه کاری کن، همه ی رویاه همون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه.
بله، خیلی متشکرم، تشکر نفرمایید. بله، این اونجا رو تشویق کردن. این خانم هم که اول اومد گفت رادیو پس فردا با اجرا و تهیه فرشید منافی 2 جایزه نقره برده و دمتون گرم و اینا، بعدش هم کف زدن و اینا، و بعد من اومدم جایزه گرفتم، بعد شروع کردم حرف زدن.
I'm very pleased to be the first Iranian to win 2 awards at the New York Festival. I owe these awards to the people of Iran, the people who were my listeners for more than 10 years on the state radio of Iran. The people who encouraged me and inspired me. The feedback we receive makes me believe that my listeners inside Iran are still with me and they are listening to my program from all around the country.
خیلی خارجی.
They love the show and every day new fans are joining us. My show, which people must pass through jamming and filtering to hear, is a satirical show.
بله.
And many listeners appreciate it.
بله. این من خیلی خلاصه بگم، من اینو تیکه تیکه ترجمه میکنم، البته میدونم خیلیاتون میفهمین و فهمیدین که چی گفتم، ولی برای اونایی که ممکنه متوجه نشن خیلی ساده بگم. گفتم من خیلی خوشحالم که اولین ایرانی هستم که تو این فستیوال 2 جایزه میبرم. جایزه رو مدیون همه مردم ایرانم، همه اونایی که تو بیش از 10 سال گذشته شنونده من بودن، مردمی که تشویقم کردن، ازشون الهام گرفتم، دمشون گرم. بعد گفتم از بازخوردهایی که ما از مخاطبامون گرفتیم و میگیریم فهمیدیم که از سر تا سر ایران شنونده داریم و همشون این برنامه رو دوست دارن. هر روزم به دوستدارای این برنامه اضافه میشه. این برنامه هم که شنوندهای برنامه‌ای که شنوندهای داخل ایران باید از کلی پارازیت و فیلتر و محدودیت بگذرن تا بتونن اونو بشنون، و این برنامه طنز سیاسیه.
These days, unfortunately, satire is the reality of the daily life of each Iranian, a bitter satire. It is very difficult to produce satire for Iranians when you receive news of arrests, torture, and executions of journalists, activists, lawyers, and even ordinary people whose aspiration is nothing but freedom. With my listeners, we often laugh, but many days we cry together because we lack the strength for satire and laughing.
خب این بخشش یه ذره تلخ بود و باید خب این حرفا رو می‌زدم و گفتم این روزا متاسفانه این طنزی که ما میگیم واقعیت زندگی هر ایرانیه توی اون کشور، و یه طنز تلخ متاسفانه. خیلی سخته که بخوای طنز بگی وقتی که دائما خبرای دستگیری و شکنجه و اعدام خبرنگارا و فعالین حقوق بشر و وکلا و حتی مردم عادی و جوونا رو میشنوی که خب هیچ چیزی نمیخوان جز آزادی. بعد گفتم ما با شنونده‌هامون خیلی وقتا میخندیم و خیلی وقتا هم گریه میکنیم چون توانی برای طنز و خندیدن نداریم.
I dedicate these awards to those who in the past 2 years gave their lives for the freedom of the people of Iran, for the people like me.
بعدش گفتم من این دو تا جایزه رو تقدیم میکنم به اونایی که تو 2 سال گذشته جونشون رو به خاطر آزادی مردم ایران دادن، به خاطر آدمای مثل من.
I would kindly ask you to stand up and observe 1 minute of silence for those Iranians who were killed after the 2009 presidential election.
و اینجا هم گفتم که اینجا از همه خیلی محترمانه خواستم که از جاشون بلند شن و برای همه کسایی که بعد از انتخابات سال 88 کشته شدن 1 دقیقه سکوت کنن، که خب این اتفاق هم افتاد و بعدش هم این اتفاق افتاد.
Thank you.
از اینجا به بعدش دیگه ساده است، گوش کنین میفهمین، ولی منو ترجمه هم میکنم.
I thank Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Farda and especially its director Armand Mostofi and all my colleagues at Radio Farda and Radio Pass Farda, which is the name of my show and means radio after tomorrow. I thank Payam Razi, Artapur Malik, Sam Fakhzad, Kamran Malik Motihi, Fariborz Gharib, Sharmin and special thanks to Ali Fakhzad. And last but not least, I want to thank all of you and especially the organizers and judges of the New York Festival who gave me the opportunity to be here with you tonight.
بله، اینجاش هم گفتم دیگه خیلی احتیاجی به ترجمه نداشت دیگه، از کل همکارای رادیو فردا، مدیر رادیو فردا و رادیو پس فردا بر بچه‌ها همه تشکر کردم با آوردن اسمشون و آخرش هم از مسئولین برگزاری فستیوال و همه حضار و جایزه رو گرفتیم و اومدیم اینجا خدمت شما همچی عین آدمای با جنبه ولی برنده.
یه جنگل دود و هن و قلب تپنده، یه آواز روباتی نداره شنبنده، مثل بنده میونه این همه گرگ درنده، ما میشیم برنده، آره میشیم برنده، برنده برنده برنده، ما میشیم برنده توی بازی این عشق کشنده، ما میشیم برنده، برنده. بزنیم یه میون بر واسه خوشبختی به فردا، یه خونه واسه ساختن، یه قصه واسه گفتن، یه بازی واسه بردن، واسه بردن، واسه بردن. دیوونه عشقتم چه دیوونه کننده، با این عشق کشنده
خیلی عاشقانه شد قضیه،
اگه از همه زندگی
عشق و اینا رومانتیک و اینا
میام تا خل خل، چه مرده و چه زنده، برنده برنده
بیا برنده،
میشیم برنده توی بازی این عشق کشنده، ما میشیم برنده، برنده
جونم بیا بیا همه برنده ها، همه با جنبه ها.
ای جانم نمیدونم چوری احساساتم برات ابراز کنم، فرشید عزیز،
پژمان عزیز،
که خودم برنده جایزه شده باشم به همون اندازه شاد و خوشحالم نزد تیبرات رودم. آن جام که فرشید از رو کام گرفت، از زحمت و رنج دور ایام گرفت، مجری 215 برنامه لایق‌تر از آنی که دو تا جام گرفت.
قربونت برم من، پژمان همیشه با ماست، همیشه با ماست، همیشه هم یه شعری داره برای گفتن. دم پژمان گرم.
آقای منافی خسته نباشی، همه بچه های رادیو پس فردا خسته نباشن. راستیتش نمایش بازی کردن کلن تئاتر یا فیلم یا هنر پیشگی یه فنیه که کلام رو با حرکت و صحنه و کلی تیم آماده شده برای این کار میتونن یه جور ساختار بهش بدن، ولی کسایی که پشت رادیو کار میکنن، یعنی فقط کارشون گویندگیه، همه این حالت ها رو، همه این حسا رو باید با صداشون منتقل کنن. میشه گفت از زندگی تقریبا میشه گفت میزنن، فقط میشنن رادیو پس فردا گوش میدن. کاری که شما میکنید واقعا ارزشمنده.
قربونت برم، ممنونم و سپاسگزارم اینکه متوجه میشین. به هر حال سختی داره، ولی خوبیش اینه که عشق داره این کار. کار ما عاشقانه انجام میدیم، واسه همین این خستگی ها خیلی به نظر نمیاد برامون. دم شما گرم.
از آقا فرشید میخوام یه سوال بکنم.
جانم
آقا فرشید که برنده جایزه نیویورک فستیوال شده، من یه سوال داشتم، چجوری این فرستادن گوش کردن مثلا این هیئت داور و اینا، چجوری اینا فارسی که بلد نیستن که این چجوری اینو به عنوان نفر دوستم خیلی عجیبه این چیزی میگه.
خب باید بهتون بگم که این فستیوال نزدیک 40 تا 50 تا داور داشته از سر تا سر دنیا و به زبون‌های مختلف و البته این که من کل برنامه رو ترجمه کردم، یعنی من البته نکردم، ترجمه شد کل برنامه به انگلیسی و همه برنامه، چون یک فستیوال بین‌المللی بود دیگه، از با هر زبونی، یعنی از فرانسه فکن بود، از ایتالیا، از برزیل، از کره، از افغانستان، از خود امریکا، از کانادا، از ایرلند، از آلمان. خب به هر حال اینا هر کدوم با زبون‌های مختلف و با اصطلاحات مختلف خودشونن دیگه، بعد همه اینا ترجمه میشه به زبون انگلیسی و داوری میشه. کل قضیه اینطوری بود. بعد دیگه ما هم سعی کردیم یه حرفای مثلا دمتون گرم ایول و اینا، خب این ترجمهش خیلی سخته، اینا رو نگفتم تو اون برنامه که آچمز نشن من چی گفتم اون وسط. همین، ممنون از سوالتون، امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید.
الو سبیلی، منم پلنگ بابا، ایوان بابا، اسکار، نوبل، ایول ولونا، نگفتم مشتی هستی داش، مچ کتابال داش، نوه شستت، ایول، همه هیکل جیگره، گندلاتش واسیان جلود لنگ بندازن، مبارکت باشه داش، بیش از اینا حقته، نوکرتم، عزت مزید، صفای وجود، بای.
اصلا من نمیتونم، یعنی این آقایی که تماس بگیره اسمش هم نمیدونم، ولی دمت گرم، خیلی باحاله، نمیتونم جلو خنده بگیرم. خیلی خوب بود، مرسی، از همه تشکر میکنم. اما بریم سراغ برنامه و موضوع امروز که جنبه است، با جنبگی آموز اگر طالب فیضی. امروز شنبه چهارم تیر ماه سال 90، این موضوع برنامه مونه و ایمیل و اسمس و تلفن میتونید به ما بزنید و در فیسبوک هم facebook.com/radio.pasfarda میتونید بیاید و کامنت بذارید. pasfarda@radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-603-87-41-50 اسمس مونه و تلفن پیامگیرمونم 20420-22-11-24-133 برای این که بتونید با ما تماس بگیرید. و یه نکتم آخرش بگم، خیلی 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 زیاد ایمیل، اسمس، تلفن و کامنت برای تبریک داشتیم و از همه تون سپاسگزارم و از همه تون ممنونم و متاسفم که نمیتونیم همه رو اسماشون رو بخونیم و همه صداها رو پخش کنیم و میخوام خواهش کنم که از این به بعد اگه تماس میگیرید، از این لحظه به بعد دیگه راجب اتفاقایی که تو برنامه میفته و خبرایی که تو برنامه میدیم و موضوع برنامه نظر بدید مثل همیشه. پس فردا، پس فردا، اما تو این جام جهان نمامون امروز ما اومدیم یه نگاهی کردیم، دیدیم اوه آقا ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه به خبرنگارا چی گفته. قدیمی هم از این مال چند روز پیشه، ولی خب باید عنوان کرد که آقای رئیسی به هر حال یه مطلبی رو گفته، چون معاون اول قوه قضاییه مهمه. گفته که زنان و دختران ما در جمهوری اسلامی ایران در پرتو انوار نورانی اسلام امن‌ترین وضعیت را دارند. ما همینجا از این واکنش منطقی، دقیق و مقتدرانه قوه قضاییه به تجاوزهای گروهی همین چند مدت اخیر توی کاشمر و اصفهان و جای دیگه تشکر میکنیم. یعنی ایشون زحمت کشیدن آب پاکی ریختن رو دست ملت دیگه، که بابا اصلا امنیت همین عزیزان من، تجاوزم یه اتفاقیه که میفته دیگه، چرا سخت میگیرین شما انقدر؟ حالا همین که برادرها و خواهرای نیروی انتظامی و بسیج در پرتو به انوار نورانی اسلام یه مرخصی کوچولو دادن به عزیزان تجاوز کننده، بعد از اون طرف هم در به در تو جامعه، خب توی هر کوی و برزن دنبال چی هن؟ بله متجاوز شونده ها. آ میدونی این تجاوز کننده های نمره خطرناکن، بددهنن، دست بزنم دارن، بی ادبن کلن تجاوز کننده. مامورای ما هم که خب میدونین حساس، روحیاشون لطیفه، یه هم میرن سراغ این آدمای بی تربیت، یه چیزی میگن آر بیا درستش کن، نمیشه دیگه. در عوض میرن سراغ چی؟ آره بابا، همینا که زمینه مساعد رو واسه تجاوز مهیا میکنن، همین تجاوز شونده ها. بله، اینجوری نه خونی از دماغ کسی میاد، نه اتفاق بدی میفته، نه مامورای عزیزمون علنگوهاشون میشکنه، حاج آقا رئیسی هم میشنن تو دفترشون انوار نورانی اسلام رو میتابونه به اونجایی که باید بتابونه دیگه. بله، آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، پسر، من اینو بگم آقا، من کلی پول خرج کردم تو نیویورک، فیلم الکی ساختم از این مراسم که جایزه ها رو تقدیم کردم به این دون دیکتاتوریونه. الان این خوشحاله خیلی، اون مرگ من شما چیزی نگین، خیلی خیت ها، من میرم، میخواد بیاد من وصلش ندارم.
هنوز خسته سفر نیویورکم، این ساعتشو باید بدم تا وقتی که پراگ هستم جا به جا کنن، وقتی آدم یه سفر میره اینقدر داغون نشه. امروز این خامنه یه اومده بود میگفت شاید مجبور بشیم تو انتخابات مجلسم تقلب کنیم. گفتم آقا باهوش، همش که تقلب نمی کنن، انقدر برگ آستو بیموقع رو نکن. الان که اصلاح طلبا همه تو زندانن، این احمدی نژادی هم در برابر تو عددی نیست از نظر قدرت، همه چی تحت کنترله. دفعه قبل اوضاع بیریخ بود، حالا بذار ببینیم چی میشه. این لاریجانیه رو احضار کردم امروز، بهش گفتم این که گفتی چرا باید سیب فرانسوی و آناناس وارد کشور بشه خیلی چرت بود، ولی خوبشونه که با این اظهار نظرهای عجق و جقی که میکنی همینجوری خودتو آنلاین نگه میداره. سعی کن حرفای عوام فریبانه بیشتر بزنی، مثلا الان از برخورد نیروی انتظامی با مردم انتقاد کن. آره، خوب بود که این منافی جایزشو به من تقدیم کرد، وگرنه به خاطر این همه سوتی که مقامات ایران میدن دیوونه میشدم. این پسر آرتای مشروب جدید به معرفی کرده، برم یه لبی تر کنم ببینم این چیه.
حوادث تاریخی نشون میده که خانوما خیلی با جنبن. یکیشون خود من. امروز پسر همکلاسی چندین و چند سالم اومده میگه شرمین من خیلی دوستت دارم. منم گفتم جدی؟ قربونت، لطف داری، منم خیلی دوستت دارم. یهو دیدم تا بناگوش سرخ شد. بعد یکم خودشو جمع جور کرد گفت فقط یه مسئله هستیم وسط. خانواده من یه مقدار سنتی ان. دختری به شر و شوری تو رو خیلی نمیپسندن. اگه به خاطر من یه ذره مراعات کنی، اون روسری تو بدی جلوتر، این قدم هروکر نکنی، میتونم رازشون کنم بیایم خواستگاری دوتایی به مراد دلمون برسیم. جنبه داشته باش پسر. کی گفته من میخوام با تو ازدواج کنم؟ حالا تو تعارف گیر کردم یه چی گفتم، تو چرا باور میکنی؟ چند روزی بود ننجون پیداش نبود، حالا امروز که برگشته میگه رفته بودم دیدن همسر دوم بابا بزرگ خدا بیامرزتون، چه زن نازنینی. گفتم ای ننجون، شما که انقدر بیرگ نبودین. گفت ننه چی کار میکردم بابا بزرگتونو؟ تا تو خونه بهش میگفتم بالای چشمت ابروه، میگفت این کارا رو بکنی میرم زن میگیرم. آخر سرم وقتی رفت زن دوم و سوم گرفت گفت میلم میکشید، میتونستم. طفلی ننجونم چه عذابی کشیده این همه سال، تازه به ماها هم نگفته بود. راستی ننجون چرا گفتین همسر دوم آقا جون زن نازنینی بوده؟ گفت آخه زهر بخورده بابا بزرگ نامردتون داده بوده، اینقدر ماهرانه که همه فکر میکردن شوک قلبی بوده. مرام بعضی دنیا شامل تعدادی مرد و تعدادی متعلقات مرده. تو اینجور دستبندی زن رسماً جز دارایی های مرد محسوب میشه، تا هست بابا بعدم شوهر. همچین در مورد زن حرف میزنن این آدم ها که یه لحظه به ذهن میرسه نکنه ما زن ها موجودیت مستقل نداریم. حالا چه اون دست حرفه که میگن زن باید در خانه بماند تا گوهر عفافش حفظ شود، وقتی هم به یه زن تعرض میشه اگه طفلی جرأت کنه بیاد بگه، بعد کلی ادعای تحقیق تفحص میگن تقصیر خودت بود. و چه اون دست حرفای شیکی که میگن ladies first، چون تو این جمله های حمایتی هم استقلال شخصیت ما خانما زیر سوال میره. ماها همه انسانیم، درسته که همه جور دارن زنونه مردونه میکنن، ولی جنبه داشته باشیم تو مغزمون این اصطلاحاتو پس بزنیم دیگه.
بعد از یک هفته خبرگزانی رسمی و زنده رادیو پسوردا تقدیم میکنم.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسر، ما اینجا نگران بودیم با این جایزه‌ای که برنامه گرفته یهو چش نخوریم که یهو شاهد از غیب رسید. بله، دیدیم یه حاج آقایی داره توی تلویزیون ایران دورپراکنی میکنه به این شکل.
کسی که چشم شور اونم تکلیف داره، اونم خیال نکنه که حالا آزادی هر کار دلش میخواد، مثل اینکه مثلا چاقو داره. این چشم زخم هم به منظره یک چاقویی است که دست این شخص دادن، باید کنترلش بکنه. اولا باید اونجایی که احتمال میده نگاه کنه و خب میتونه نگاه نکنه، نگاه کرد فوراً ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا ذکر ماشاءالله رو فوراً بگه که اثر چشم خونسا بشه، تعجب نکنه، به شگفت نیاد از دیدن. به هر حال اون چیزی مسلمه این که بدونن دوستان کسانی که اگه کسی چشمش شور هست او هم مسئوله در قبال حوادثی که رخ میده، تعجب نکنه، به شگفت نیاد از دیدن.
آره دیگه عزیزان من، خواهران برادران، به جان شما اگه از این جایزه‌ای که رادیو پسوردا گرفته تعجب کردین دیگه نه من نه شما. چرا همش هی به شگفت میایین شما؟ بابا خب شما به شگفت میایین، تعجب میکنین میری، بعد ما بیچاره اینجا چشمشو میخوریم. به جای تعجب چه میدونم آدامس بخور، چیپس بخور، چه باب سیگار بکش، حداقل ضررش به خودت میرسه. بله، آخ آخ آخ، همین دیروز من دیدم آرتا اینجا کلن رگ به رگ شده بود، اصلا کج و کله. نگو شما تعجب کردین به شگفت اومدین، خواهش میکنم، التماس میکنم، چشماتونو مواظب باشین، اینجا ما نیرو کم داریم. آر قربون شکلتو. حتما دیگه بعد از این همه بکش بکش و یا حالا بکش بکش و کلا فرق نمیکنه، بزن بزن و اینا، حیدر خان مصلحی وزیر اطلاعات رو میشناسین دیگه. این هیدی خان که اصلا طرز نگاهش و حرف زدنش آدم و یاد جیمز باند میندازه، یه اظهار نظر منفجرانه کرده و توی اخبار پخش شده، دقت کنید لطفا.
مصلحی تهدید سایبری آمریکا با عنوان اینترنت چمدانی را تغییر روش جنگ نرم دشمن توصیف کرد.
این اقدام اخیری هم که در واقع تو بحث چمدانی مطرح کردن چیز جدیدی نیست، یعنی با بررسی هایی که ما انجام دادیم و نوع مقابله‌ای که با تهدیدات سایبری آمریکایی ها به طور کلی و اروپایی ها داریم انجام میدیم، این اصلا چیز جدیدی نیست برای ما و در واقع بیشتر یه بخش عمده‌ایش جنگ روانی است. ما هم راه‌های مقابله‌شو داریم، به قول قوه الهی با اونا مقابله می‌کنیم.
بله، بعد چی فکر کردین؟ بعد حالا ایشون که این حرفا رو زدن، هی ما فکر کردیم ببینیم راه‌های مقابله با این فتنه چمدانی، این اینترنت چمدانی چیه، راه‌های مقابله، یهو به ذهنمون رسید. بله، طبق معمول بهترین دفاع چیه؟ بگی حمله. بنابراین برادرای سربازان گمنام چون خیلی کارشون تو زمین آیتی همچی درسته، میتونن با اینترنت بغچه‌ای به این توطئه جدید آمریکای جهانخوار برن مقابله کنن باش. اینجوری ما هم فرهنگمون رو به اونا تحمیل کردیم. مثلا خانم کلینتون مجبور میشه بره تو گوگل بزنه بغچه تا ببینه اصلا این چی هست این بغچه. همین که اصلا اونا رو غافلگیر کردیم، بعد میتونیم ادعا کنیم با این اینترنت بغچه‌ایمون اینترنت چمدانی اونا رو به هیجانی و اینا تبدیل کردیم رفته به کارش. اینه فکر میکنیم اینجا تو اتاق فکر در حد تیم ملی که چرز کنم تیم پرسپولیس هم که بی خیال و فردا راجبش حرف نمیزنم، چه میدونم بوندسلیگا مثلا. جدیدن یه آقای کارشناسی با ایسنا مصاحبه کرده، من یه قسمت از حرفای ایشونو میخونم واسهتون، میخونم دقت کنید. ایشون گفتن وقتی دختر 5 ساله‌ای به همراه 10 عضو خانواده به رستورانی در منیریه میرود و کارگر رستوران با نشان دادن یک شکلات از دور او را به زیر زمین کشانده و مورد تعرض قرار میدهد و وقتی زن و شوهری به هتل میروند و در فاصله‌ای که مرد برای آوردن شناسنامه‌ها به سمت ماشین میرود 2 کارگر هتل به بهانه نشان دادن اتاق به همسر او تعرض میکنند و پس از 3-4 سال خبری از نتیجه این گونه پرونده‌ها نمیشود و وقتی حتی فیلم آن از تلویزیون هم پخش میشود و به رغم تأکید صریح ریاست محترم قوه قضاییه از مجازات خبری نشده و حتی کوچکترین اطلاع رسانی درباره روند پرونده نمیشود، آیا این کارشناسان توقع داشتند که شروران بی‌آبرو از کلمات روی کاغذ یا امواج صوتی سخنرانی ها حساب ببرند؟ این صحبت ایشون بود. آقای کارشناس شما چه درک نمی‌کنید مصلحت نظامو؟ خونه است راستی، کامران خونه است خونه رو آره. نه سامی داشت با کامران تماس میگیره، گفتم خونه است، این ربطی به آقای کارشناس شما چرا درک نمی‌کنید مصلحت نظامو؟ اصلا این حرفا رو با چی میزنی؟ سیاه نمایی میکنی؟ رئیس قوه قضاییه رو میبری زیر سوال؟ خب برادر من آقای لاریجانی و دوستانشون در قوه قضاییه وقتی ندارن واسه این کارهای پوچ و بی‌ارزش که آخه چرا نمیفهمی شما؟ کشور دچار فتنه بوده این همه وقت، الان هم که این عزیزان دارن در محضر حضرت آقاشون اعلام ارادت و براءت و اینا میکنن که انشالله علی آقاشون دوره بعد بشه مثلا رئیس جمهوری چیزی بدم سیاحت کنن، واقعا خجالت داره. یه ذره از این دکتر روازاده یاد بگیر، یه دقیقه میشینی با حرفش اندازه 3 روز سوژه داری واسه خنده. طنز جدید گفته، گوش کنی طنزه.
در ژاپن شما میدونید که دومین رده خودکشی رو در جهان ژاپن داره. ما علت اینو خودمون از دیدگاه تلسنتی بررسی کردیم که ببینیم چرا این موضوع هست. اطلاعاتی که به دست ما رسید ما متوجه شدیم که اینها ماهی بسیار زیاد میخورن. بله ماهی زیاد میخورن. این به خاطر همینه. اون فرد به سکون میره، یعنی ساکت میشه، دیگه نمیتونه به اون صورت سرعت عمل داشته باشه. تا جایی این سکون ادامه پیدا میکنه که از خودش میپرسه که خب من چرا باید زنده باشم؟ به این علت دست به خودکشی میزنه. باید بیان بشینیم بررسی کنیم توجیه علمیش رو پیدا کنیم.
بله اینجوریه، ماهی شما میخوری به سکون میری. فقط من نمیفهمم چرا ماهی میخوری انقدر زیاد بعد به سکون میری بعد خودکشی میکنی؟ نمیدونم، چون ماهی اصولا ماهی خیلی سکونی نداره. ماهی رو کلا بخوای بگیریش نمیتونی بگیری، انقدر ورجه ورجه میکنه لیزت دست در میره. حالا این فقط یه طنزی بود، گفتیم همچی بخندیم دوره هم دیگه. ولش کن، کامران پشت خطه، برو بریم. ماهی نخور آقا جان، ماهی زیاد میخوری پس فردا میری خودکشی میکنی. همین خواستم یه بار دیگه تاکید کرده باشم. کامران چاکریم.
آره دیگه.
آره
سلام میکنم به فرشیر، همطور به شنونده های خوبه رادیو پس فردا جایزه رو بهت تبریک میگم و یه تشکر ویژه ازت دارم به خاطر اینکه اسم منو توی نیویورک درست گفتی. این آمریکایی‌ها اینجا منو کامران مالاک مارتینز صدا میکنن. تو تلفظ گفتی فکر کنم از این
من که آمریکایی نیستم، خب من میتونم تلفظ درست بکنم.
نه خب این خیلی لازم بودش اینجا تذکر بشه داده بشه.
تشکر. ممنون از شماها. ممنون از شما.
آره خب آقا من برم سری سراغ خبرها. البته تو خبرای خود رادیو فردا این خبر بود، من فقط یه چیزی میخوام اضافه کنم، اونم خبر در حقیقت درگذشت پیتر فالک، بازیگری که در حقیقت در دوران کودکی ما خیلی ازش خاطره داشتیم، در سن 83 سالگی که پنجشنبه شب در منزلش در بیبرلی هیلز لس آنجلس از دنیا رفت. اون سالای آخر دچار اختلال حواس و بیماری آلزایمر شده بود و باید بگم که اون کارش از تئاتر شروع کرده بود و آخرین یکی از آخرین کارهایی که کرده بود یکی از نمایش‌های نیل سایمون به اسم پسران آفتاب که تو ایران هم محمد رحمانیان برای تلویزیون کار کرده بود و همراه با وودی آلن بازی کرده بود. یه چیزی که پیتر فالک گفته اینه که گفته که بازیگری که روی صحنه تئاتر نره نمیتونه خودش هنرپیشه درست حسابی بدونه. به هر حال سریال کولومبو از پیتر فالک یادمونه، همینطور معجزه سیب ساخته فرانک کاپرا که اسم اصلیش جی بی پر از معجزه بوده. بریم صحبت تئاتر شد، یه خبرم میدیم از یه تئاتری که الان در خارج از کشور داره اجرا میشه و توسط یک کارگردان ایرانی در لندن به روی صحنه رفته. نمایش سیزو بانسی مرده است نوشته آسول فوگارد در مرکز فرهنگی امید در لندن روی صحنه است. دیشب اجرا داشته، امشب هم اجرا داره، فردا شب آخرین شب اجرای این نمایش هستش. آقای مجید بهشتی کارگردان خوبی که در ایران هم تئاتر کار میکرد این نمایش کارگردانی کرد. ساعت 7 شب هم شروع میشه. یه خبرم از ایران بگم که فیلم ورود آقایان ممنوع همونجور که حدس میزدیم در 10 روز 390 میلیون تومان فروش داشته و پریشبا تا 4:30 صبح بعضی سینما ها نشونش دادن. به خاطر همین آقای سرتیبی تهیه کننده برنامه گفته که تعداد تهیه کننده این فیلم گفته که تعداد سینما ها رو قرار اضافه
بیشتر کنه.
بله اما یک آخرین مطلبی که میخوام بگم، همیشه از مختارنامه ما اینجا خود صحبت کردیم و یه خود شوخی کردیم، اما یه چیزی که خیلی مهمه سانسور در این سریاله و من این قسمت آخرش که می‌دیدم در صورتی که هفته پیش اعلام کرده بودن سایت‌ها که توصیه جدی کرده بودن که بچه‌ها اینو نبینن، اونایی که ناراحتی قلبی دارن نبینن، بعد من فکر کردم حالا یه صحنه‌ای بعدی می‌خواد نشون بده اینا.
خب
همه نه تنها چیز بعدی نبود، خیلی آبکی هم بود اتفاقا اون صحنه ها، یعنی نسبت به قسمت های قبل خوشمت هم نداشتیم، احتمالا سانسور بود. و یکی از چیزهایی که توی تلویزیون ایران رایجه اینه که آدم ها رو سانسور میکنن، حالا نمیدونم مثلا نقش شبس رو کی بازی میکرده، تمام قسمت ها اوور شولدرش بود، یعنی پشت نشونش میدادن و دوبله گذاشته بودن. هرچی هم گشتم چون تعداد اون هرچی خیلی زیاده نتونستم پیدا بکنم. این از سانسوری که من نمیدونم چرا میر باقری ساکته در موردش.
بسیار ممنون و متشکر از کامران عزیز، با خدافظی میکنیم تا روز دوشنبه.
خدا نگهدار.
بریم آرتاشو. برو آرتاشو بیا، هوادارای آرتاشویی هاش بیا جونه بیا.
سلام میکنم به همه آرتاشویی های عزیز، صاحبان اصلی این برنامه، هموطنان عزیز ایرونی در هر کجای جهان. امروزم رسیدیم خدمتتون با یه آرتاشوی دیگه تا بازم بهتون بگیم مخلصتونیم در بس نیاورون. بله سلام میکنم هموطن، شما روی ایر هستیم، بفرمایین.
سلام، من مانی هستم، 8 ساله از ایران.
سلام عمو جان، خوبی شما؟
رو عموی من نیستی، مامانمون گفته هر جرکی بهت گفت من عموتم بیا با هم بریم برو به آقا
خب عمو جان چیزه؟ خب آره، ولی من که پشت تلفن دارم بهت میگم، از تو هم خیلی دورم.
مامانمون گفته که اگر که یه وقت
خب ببین پسر جان، چی بودی؟ مانی جان شما نظرتو درباره جنبه بگو. شما اصولا آدم با جنبه هستی خودت، اصلا میدونی با جنبه چیه؟
مامانمون بهمون گفته که وقتی آدم دفعه یه فرایند روانشناختی گذشته نگه نتونه موفقیت‌هاشو تحلیل ساختارگرایانه کنه، به یک جور روانپریشی حاد مبتلا میشه که مردم عادی بهش میگن بی جنبگی.
جان پسرم تو اینا رو از کجا میدونی؟
مامانمون به ما یاد داده، مطالعه آزادم داریم. در ضمن مامانمون بهمون گفته هر کی بهت گفت پسرم میخواد کودک آزاری کنه.
چیزه عمو جان، بابا کودک آزاری کجا بود؟ من به تو فرزند خاک پاک ایران زمین افتخار میکنم، من قربون تو برم. واقعا اگه میشه بیا اینجا ما ببینیم تر نزدیک، لذت ببریم. بله
مامان میخواد منو اقبال کنه.
ای بابا داد نزن، داد نزن عمو. عجب بساطی داریم ما با اینا ها. خب هموطنان عزیز، ما در خدمت شما هستیم امروز با پشتیبانی گرم برادران اسماعیلی، متخصص در قاچاق اعضای انسان، قلب، کلیه، کبد. فقط با یک تماس مشتری دائمی این عزیزان میشین شما. بله بله بفرمایید هموطن عزیز.
من دکتر ماهوچی هستم. ولی مانی جان
سلام عرض شد. بله بله
میخوام با رئیستون صحبت کنم و در مورد تجاوزی که به فرزندم انجام دادید پیگیری کنم.
جان تجاوز کجا بود خانم دکتر؟ من تحت تاثیر اطلاعات فرزند شما قرار گرفتم، خواستم اگه براتون امکان داره بیارینش اینجا، ما تو رادیو معرفیش کنیم که همه بشناسنش.
واقعا که من واقعا از اول هم نشانه های روان پریشی پیشرفته رو در شما میدیدم. اصلا مردی که اسمشو بذاره آرتا آدم مشکل داری آقا، که از دوره کودکی خاطرات بد داره.
من عذر میخوام خانم از شما، شما عفو کنین، بنده جبران میکنم.
شماره یه رئیستون رو بدین، من باش کار دارم آقا. باید آدم هایی تو این پست حساس قرار بگیرن که جنبشو داشته باشن. متجاوز
چیزه. بله با تشکر از شما هموطن عزیز و نظری که دادین. سامی جان آهنگو برو بالا، برو بالا. آره برو 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 تو اوزو خیتم، برو برو.
ننگه ننگه رو دیگه بسته، بیا یه بار با ما کن. ننگه ریا جونمو بسون، یادم دم با ما کن. ننگه دل من خدا گرفته، بیا ننگه دل باز کن نگه ترا گرفته.
بله این آرتاشو هم تموم شد و ما دوباره مورد لطف شما هموطن ایرونی قرار گرفتیم. هموطن دمپای ابریات آماده کردی یا نه؟ ایول ایول، پس یواشتر را برین که میخوام یه عمر با هاتون حال کنیم. بای.
شتابید بشتابید. با توجه به فرارسیدن روز جهانی شکنجه، دولت جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله شکنجه مردم مظلوم سوئیس، کانادا، آلمان، فرانسه و خصوصا آمریکای جهانخوار را محکوم کرده، از حاکمان آنها می‌خواهد به درخواست‌های مردمشان توجه کنند و بروند. رهبر و ریاست جمهوری مردمی ایران. با توجه به پخش شایعاتی مبنی بر اعتصاب غذای زندانیان روزنامه نگار سیاسی در زندانهای ایران، اعلام می‌دارد این عزیزان در اعتراض به چاقی بیش از حد و جهت کاهش وزن روزه مستحبی گرفتند و تحت مراقبت کامل پزشکی قرار دارند. ستاد صداقت زایی و شفاف نمایی کل کشور.
رادیو پسوردا.
مبارک باشه قهرمان، های مشتی تر و پر امید برای قهرمان فرشید میبینم.
جناب منافی، اول از همه این موفقیت و خدمت شما و همکارانتون مخصوصا شما تبریک عرض میکنم و دلیلش هم اینه که شفافید، با مردم شفاف صحبت میکنید، پایین و بالا نداره، برای اینه که دوست داشتنی هستید و امیدوارم که همیشه موفق باشید.
فرشید جان سلام، خیلی هم خودت و هم برنامه دو هم همکارات خیلی علاقه دارم، دوست دارم. قبل از اینکه جمهوری اسلامی اعلام که در آمریکا رابطه نامشروعی با آقای اوباما داشتی، خودت در تلویزیون اعلام کن که همه دیگه سورپرایز نشیم.
خب خیلی ممنون، مرسی از همه تماسا. مرتضی آریایی، علی از کالیفرنیا، صمد از میانه، فریبا از رشت، امید از بوشهر، کریم از تهران اس ام اس دادن، مهدی و عباس، حامد از اصفهان ایمیل دادن و باز خیلی زیاده، ولی خب حاج آقا اندالمومنین مگه میذاره ارتباط برقرار شده با منبر حاجی؟ بریم حاجی رو ببینیم چی میگه. بفرمایید حاجی، بفرمایید.
و واقعا تفضل. کاملا صحیحه. سلام علیکم و به واقع که اولا ما اعتراض خودمون رو به صاحب منبر اعلام میکنیم که این برادر منافی ملعون صهیونیست تروریست رو به نیویورک میفرسته، ما رو به شاه عبدالعظیم هم ارسال میکنه بریم اونجا یک نان و کبابی بزنیم. در رابطه با این جایزه که به همین ملعون دادن، یک روز رئیس اونجا به خود ما زنگ زد، ما فرمودیم بله. ایشون گفت به نظر شما ما این جایزه را به این ملعون بدیم؟ ما گفتیم خب معلومه که نه. بعد گفت اه چرا، خب داورای ما که کارش رو پسندیدن انتخاب کردن. ما گفتیم آخه این پسره آدم بی جنبه، میاد اینجا دیگه با لودر هم نمیشه جمعش کرد. ایشون گفت اون دیگه مشکل شماست. ما گفتیم پس یک قرار بگذاریم، ما همینجا اجازه شرعی دادن این جایزه رو به این برادر منافی صهیونیست صادر میکنیم، شما هم یک زحمتی بکش آن میکروفون درب و داغان این شبیه چیز رو بده به آن ملعون، وجه نقدش رو هم به جاش برز به حساب ما در راه خدا خرجش کنیم، اینطور به ثواب هم نزدیکتره. ایشان یک همه فکر کرد، گفت باشه حاجی، من دوباره زنگ میزنم و هنوز هم تماس نگرفته. در هر صورت ما همینجا و از همین منبر مقدس اعلام میکنیم پول حاجی خوردن نداره و ما دعا میکنیم خورنده این پول به یک مرض لاعلاج دوچار بشه، به نحوی که شب تا صبح از درد آهنگ هندی بخونه. در رابطه با همین بحث جنبه باید گفت که در کتاب ما آمده که انما الانسان ولا جنبه تو که انه عصفور داغون حملته فی برکت ملجون. ترجمهش رو هم نمیگیم، تا دندتون هم نرم خودتون برید کمی مطالعه کنید، تحقیق کنید، یاد بگیرید. مؤمن بی جنبه مثل زنبور عسل میمونه که هی عسل تولید کنه و هی بیاد دیگران رو نیش بزنه تا به اونها ثابت کنه که چقدر در جامعه زنبوری فرد مفیدیه. مؤمن با جنبه هم همون کسیه که هی بره درآمده های خیلی زیاد کسب کنه و هی هم بره در محضر روحانی محل و یک بخش عمده از این درآمد را تقدیم ایشون بکنه و روحانی عظیم و شأن محل هم که به طور مادرزاد آدم با جنبه است بره این پول را صرف خوشبخت کردن مؤمنات تازه از دم بخت برگشته و پیشرفت فرزندان خودش بکنه. در هر صورت مؤمن با جنبه میتونه در هنگام ورود شیطان یک ضربه ای بو بزنه که از شدت درد کبود بشه و هی شروع به فوت فوت کردن بکنه. جنبه ام تمام و سلام بر خودم و بر همه مؤمناتی که عکس اندل مؤمنین را زدن به دیوار اتاقشان.
خب ما همینجا ارتباط رو قطع میکنیم با حاج آقا، میریم سراغ فیسبوکی ها. رامین هستم، مرتضی، یه مرتضی دیگه، زتوس، علی، امید، شهرزاد، غلو، بعد دیگه اسکلت، ساسی، مهرناز، نفیسه، عرض بزرگ، احدی، بابا طاهر، اینا بودن. دمتون گرم، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
پشت میده حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار، که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا امیدوار.